رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. اقتصاد، چالش جمهوری اسلامی در جنگ ترکیبی، با حضور جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر الناصرین و معین. موضوعی که انتخاب شده برای حقیر بحث به گونه جنگ اقتصادی، حالا یا جنگ اقتصادی به عنوان بخشی از جنگ ترکیبی که الان باش مواجه هستیم هست. من سعی میکنم که یه مقداری حالا ابعاد این جنگ اقتصادی که ما باش روبرو هستیم رو باز بکنم و احیانا به این نکته بپردازم که چگونه میشه با این چالش مواجهه کرد و چه راهکاری برای برون رفت از این چالش داریم. خب مستحضر هستید که بحث جنگ ترکیبی یکی از رویکردهای جدیدی است که تو صحنه اقتصاد سیاسی مطرح شده و شاید بشه گفت که این بیشتر این داستان بعد از جنگ سرد مطرح شد، وقتی که اون جنگ های بین حال قدرت ها در سطح بین الملل از اون حالت توپ و تفنگی یه مقداری خارج شد و بعد نرم پیدا کرد و به گونه ای حالا میشه گفت که حداقل ترکیبی از جنگ نظامی و غیر نظامی شد. تو همین فضا کسایی که در واقع درگیر این جنگ ترکیبی میشن سعی میکنن که ترکیبی از جنگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو برای صدمه زدن به اون جامعه هدفشون انتخاب بکنن و خب این ممکنه رنگ و لعاب عوض بکنه، یه زمانی تمرکز کنن رو جنگ سیاسی، یه زمانی رو اجتماعی، یه زمانی رو فرهنگی. شاید حالا اگر ما تطبیق کنیم روی اقتصاد خودمون، برهه‌هایی که ما تجربه کردیم برای مقابله با ما ابتدا با جنگ نظامی شروع کردن و کم کم رفتن توی لاک جنگ از حضور شما شاید سیاسی، یواش یواش تبدیل شد به یه جنگ نرم اجتماعی و فرهنگی و در شاید بگیم یک دهه اخیر خیلی جنگ اقتصادی برجسته شده. شاید اگر ما گفتمان مقام معظم رهبری رو دنبال کنیم تو نامگذاری سالها میشه شدت این جنگ رو احساس کرد که انگار آقا به عنوان حالا ناخدای این کشتی انقلاب اسلامی وقتی دارن رصد میکنن، انگار الان دارن میبینن که از دهه 90 اون لایه شاید قالب جنگ، جنگ اقتصادی است. هرچند که اینا از لایه های پنهان بعدیش قفلت نکردن، اینا آتش تهیه که دارن میریزن به نظر من بستر زیرینش جنگ فرهنگی است. منتها چون جنگ فرهنگی جنگ طولانی مدتی است، جواب دادنش یکم طول میکشه، یعنی باید خیلی حوصله و صبر به خرج بدن. به نظرم جنگ فرهنگی رو از همون ابتدای پیروزی انقلاب شروع کردن، جنگ نظامی رو گاهگاهی استفاده میکنن و کردن. حالا 8 سال دفاع بوده و حالا جنگ هایی که داشتیم، حالا جنگ های داخلی گاهی اوقات کنار و ترکیب شده با اون جنگ خارجی و جنگ حالا مکمل این اجتماعی و سیاسی هم داریم. اما شاید اون چیزی که الان خیلی روش تمرکز کردن بحث جنگ اقتصادی است و هدف اصلیشون هم به نظر میرسه که یه جوری نهادینه کردن نارضایتی در مردم هستش و اینکه آشوب و ناامنی را توی به اصطلاح کشور ایجاد بکنن. از این آشوب و ناامنی خب خیلی به اصطلاح استفاده میکنن. من یاد اون روایتی از فکر کنم حضرت امام صادق هستش میفتم که ایشون میفرماین که سلاستون یحتاج الناس الیها ترن، العبد، الامن و العدل و الخصب. حالا یه خصبه اگه اشتباه نکنم، یکی سه تا چیزه که مردم همه بهش نیاز دارن. اولش میذاره امنیت، بعد میره سراغ عدالت، بعد خصب که میگن منان فراوانی. یعنی اگر ما بخوایم تو زبان اقتصادی نامعنا کنیم، اول امنیت اقتصادی مهمه، حتی قبل از عدالت. یعنی شما اگر امنیت اقتصادی حاکم نباشد، عدالت هم حکمفرما نمی‌شود. بعدش تازه میشه رشد اقتصادی، حالا یا اون فراوانی که تو روایت اومده. چیزی که الان تو جنگ ترکیبی اینا داره هدف قرار دادن امنیته. حالا اگر این لایه های جنگ رو ببری، امنیت سیاسی میشه، امنیت فرهنگی میشه، امنیت اجتماعی میشه و امنیت اقتصادی، که قرائت ما از امنیت اقتصادیش اینه که مال و اموال مردم دیگه در احترام نیست، در تهدید سرمایه گذاری پس اتفاق نمیفته و هزاران مشکلی که اینجا اتفاق میفته. غیر از این الان شما امنیت اجتماعی هم در خطر افتاده، که شما مثلا فرض کن به عنوان یک متدین الان احساس ناامنی میکنی تو فضای اجتماعی میخوای، یا یه خانم محجبه الان داره تو این فضای اختشاشات احساس ناامنی میکنه. این بعد ترکیبی این جنگ به نظر من خیلی مهمه، باید روش تمرکز کنیم، که این به نظر من میرسه که تو هر کدوم از این جنگ ها یه چیزی رو اینا هدف قرار دادن. توی جنگ فرهنگی باورها و اعتقادات دینی ما رو هدف قرار دادن، که این پایه های شاید بشه گفت انقلاب اسلامی رو متزلزل کنن. تو جنگ اجتماعی اومدن سراغ خانواده، خانواده رو میخوان متزلزل کنن. تو جنگ سیاسی حکومت دینی هدفشون قرار گرفته، و تو جنگ اقتصادی اون معیشت مردم مورد تهاجم قرار گرفته. به نظر میرسه که تو این جنگ ترکیبی که ما باش روبرو هستیم، دشمن خیلی هوشمنده، مرتب جا عوض میکنه، یعنی روی یه دونه مثلا استراتژی نمیماند، مرتب استراتژیاش عوض میکنه. حتی تو هر کدوم از هیتهای جنگی روی یه چیز نمیمونه، حتی توی جنگ اقتصادیش ترکیبی عمل میکنه. و این خاصیتش اینه، یا بگیم اثرش اینه، که مقابله با این جنگ خیلی سخت میکنه. یعنی شما نمیدونی از کجا خورده. یعنی برای من خیلی عجیب بود، حالا من یه مقداری با این دانشجویان دانشگاه اقتصادی بحث میکردم، حالا کلاس نمیومدن چند هفته، یکیشون پرسیدم، یه آقا و یه خانم اومدن دم در کلاس، گفتم خب شما چرا نمیاید، خواستتون چیه؟ گفتن که ما مطالباتمون به اصطلاح بهش توجه نشده. گفتم خب مطالباتتون چیه؟ گفتن میخواییم این سلفمون با هم باشیم، مختلط باشه. گفتم خب این که خیلی کمه برای شما یه دانشگاه اقتصاد، این مطالبه خیلی کمه. گفت نه، ما میخواییم این هم که دستگیر کردن آزاد بشن. گفتم بازم این هم خیلی کمه، شما یه دانشگاه اقتصاد هیچ مطالبه اقتصادی نداری، احیانا این مشکلات اقتصادی. یه دختر خانومی هم بود، اون گفت که ما الان مشکلمون زندگیه، ما میخوایم زندگی کنیم، الان مشکلات اقتصادی الان مسئله نیست. حالا من توی ادامه میگم که وقتی تو این جنگ ترکیبی انگار استراتژی که وجود داره، نمیدونم شما تو این بازی‌های فوتبال اخیر هم دیدید، گاهی وقت حتی از تماشاچی استفاده میکنن که اون تمرکز حریف رو به هم میزنن. یعنی شما اصلا گاهی وقت خودت هم ناخواسته شیشتا میخوری، بعد کف و هورام میزنی، یعنی خودت کف میزنی که خوردی. بعد من به این بنده خدا گفتم شما میدانید که کیا الان دارن از اینجا این آب گلالود ماهی میگیرن؟ گفتم خب اینترنشنال عربستانه، همونایی که شما یه زمانی بهشون بد و بیرا میگفتید، و تو این جنگی که الان شما درگیر دارید خیلی هم با اونا خوب نیستید. ولی چه اتفاقی افتاده که الان شما داری حرف اونا میزنید و هورا میکشید که پرچم خودتون اومده پایین، پرچم عربستان مثلا رفته بالا، خیلی خوشحالید که گل خوردیم. این عجیب غریبه. یعنی من همه چیز رو تونستم هضم بکنم، ولی این رو نتونستم هضم بکنم که ما از خوشحالی دشمنمون خوشحال میشیم. اونی که میخواد، من گفتم اینا میخوان ایران تجزیه بشه، یه موجود ضعیف و بیخاصیتی بشه، بعدا میتونن هر کاری میخوان بکنن، ولی ما اومدیم خودمون هم به اصطلاح به کمک این کسایی که احیانا قبلا هم خودمون دشمن میدانستیم. من میخوام که یه مقداری، حالا نمیدونم چقدر اینجا اجازه میده بحثمون، بین سه تا لایه جنگ اقتصادی تفکیک کنم. یکیش رو من اسمش رو گذاشتم جنگ شناختی، یا حالا کوگنیتیو وار یا وارفر، یه جنگ شناختیه. یه رسمش رو گذاشتم یه جنگ هیجانی یا عاطفی یا حالا ایموشنال وار میشه بهش گفت، و یه قسمت هم جنگ تجویزی. حالا منظورم چیه؟ ببینید، به نظر میرسه که دشمن برای اینکه این جنگ اقتصادی رو ببره، حالا دشمنانی مثل، حالا نمیم چقدر بگیم دشمن، مثل عربستان رو خیلی جاها رو به اصطلاح امتحان کردن، نتیجه نگرفتن. خب تو جنگ 8 ساله اومدن پشت صدام و همه جور کمکی کردن، نتیجه نگرفتن. به نظرم این خیلی هوشمندیه که الان نتیجهشون این شده و تحلیلشون این شده که باید از زاویه فرهنگ وارد بشن، پایه های اجتماعی رو بزنن، پایه های اقتصادی رو بزنن، بعدن میتونن پایه های سیاسی رو بزنن. یعنی دو تا هوشمندی دارن که اولا دارن سرمایه‌گذاری بلند مدت میکنن. ما یه سری اقتصاددان داریم، بهش میگیم اقتصاددان های نهادگرا یا institutional economist. اینا خیلی الان تو اقتصاد غلبه پیدا کردن، مثلا جایزه های نوبل زیادی بردن. یه اقتصاددانی داریم به نام ویلیامسون، ایشون میاد یه تحلیل 4 مرحله‌ای میکنه راجع به رفتار. میگه رفتارهای آدما 3 تا سطح نهادی روش اثر میذاره. بالاترین سطحش میذاره فرهنگ، اون باورها، تمایلات، امیال، اینا میگه رو رفتار اثر میذاره. بعدش میاد مثلا حالا پایینتر قانون، بعد مثلا ساختارهای نهادی و بعد. این تیکش که میخوام از ایشون استفاده کنم، ایشون میگه تحولات فرهنگی بین 100 تا 1000 سال طول میکشه. یعنی شما اگه الان بخوای یه تحولی ایجاد بکنی، خیلی باید منتظر بمانی. بعضیا میگن یه مقدار ویلیامسون داره اغراق میکنه، که اغراقش هم نیست، ولی حداقل به نظر من این چیزی که الان دارن این آقایون درو میکنن تو فضای کنونی، من به نظرم نطفهش یا بذرش شاید 30 سال پیش کاشته شده تو فضای فرهنگی ما، مدارس ما، آموزش پرورش ما، توی رسانه ملی ما، با سلبریتی های شما. این محصول محصول دیروز نیست، این محصول محصولی که حداقل به نظر من 30 سال روش سرمایه‌گذاری کردن. الان دارن چیاشو میگیرن، الان دارن میوه هاشو میچینن، و این اشتباهه که ما فکر کنیم الان میتونیم کاری که اونا با 30 سال سرمایه گذاری کردن رو بچه های ما از مهد کودک ها شروع کردن. مهد کودکی که تحت نظر بهزیستی بوده، نه تحت نظر آموزش پرورش، که الان اخیراً انگار اونا دارن تلاش میکنن میاد. مهد کودکی که شما چیچیا بهش بچه هاتون تعلیم دادید، حالا باید دهه 80یاتون رو دریابید. ما تلاش کردیم دهه 90یا رو سلام فرمانده بکنیم، ولی من یه مقداری باید فکر کنم باید تو دهه بعد ببینیم که این دهه 90یا چقدرشون سلام فرمانده میمانند و این بحث هیجانشون چقدر میمانه، چون سلام فرمانده تو تقسیم من تو این حوزه هیجانیشه، ولی اون بحث شناختیشو باید دید که ما چقدر اینا رو تعمیق دادیم. حالا از اون من میخوام استفاده بکنم تو این جنگ اقتصادی که اینا با ما مواجه شدن. من حداقل بین 3 تا لایه میخوام تفکیک کنم. یکی این که دارن یه سری رو بعد شناختی ما، که اون میشه قسمت باورها، افکار ما، قسمت تمایلات و ترجیحات ما رو دارن عوض میکنن. تو این جنگ شناختی دارن جای دوست و دشمن رو تو فضای جنگ اقتصادی عوض میکنن، که شما انگار دولت شما دشمن شماست و اون بیگانگان دوست شما. شما چون نرفتید FATF رو امضا کنید، شما چون نرفتید برجام امضا کنید، نرفتید با بانک جهانی، با صندوق بین‌المللی پول، پس اوضاعتون چیه؟ خراب شده و دولت شر مطلق میشه و و و. یه اتفاق دیگه که داره میفته به نظر من، من داشتم برای بچه های اقتصادی کلاسی داشتیم امروز، تاریخ عقاید اقتصادی میگفتم، یه مقداری بازه تاریخی ما گذاشتن از ظهور اسلام که تو اقتصاد چه تحولات فکری افتاده. خب از جهت میلادی اگه شما بگی اسلام 622 میلادی ظهور کرده، من تاریخاشو میلادی میگم که شما بشه تطبیق کرد. یه اقتصاد دینی داره با ظهور اسلام مطرح میشه، با اسلام بعد هولوش 1250 میلادی ما یه مکتب اقتصادی داریم بهش میگن اقتصاد مدرسی، اسکولاستیک، اقتصاد مسیحی، که تا هولوش مثلا 1500 میلادی ادامه داره. یه برهه دین به عنوان پرچمدار اداره اقتصاد مطرح شد با اسلام، بعدش هم مسیحیت اومد یه ورژنی خودش رو مطرح کرد. رسیدیم به 1500 رنسانس داره شروع میشه، یواش یواش داره پایه های مذهب زده میشه، پایه های مذهب زده میشه. اول میگوین که مذهب حق دخالت در علوم رو نداره، پس علوم طبیعی میاد مطرح میشه. بعدا میگوین اقتصاد توی مذهب هم دخالت نکنه، نشرال ریلیجن مطرح میشه، مذهب طبیعی، درست شد؟ تو قانون هم میان میگن قانون دیگه قانون خدا معنا نداره، قانون طبیعی، میگن نشرال لو. به نظر شما اقتصاد میاد بعد چی میشه؟ بهش میگن تو اقتصاد ما بهش میگیم نشرال اوردر، نظم طبیعی. اینجا از هزار و مثلا 1776 با آدام اسمیت و اینا این مطرح میشه که اقتصاد دینی میره کنار، جاش یک نوع اقتصاد طبیعی داره میاد، اقتصادی که بر اساس نظم طبیعیه، که دو تا چیز مرخص میکنه توی اقتصاد. یکی خدا را میشه خدای ساعت ساز و بحث دیسم و اینا میذارن خدا را کنار. یه قسمت دیگه که اینجا مطرح میشه اقتصاد، اقتصاد غیر دولتی میشه، دولت را به عنوان یک ناجی توی اقتصاد میذارن کنار، میشه بازار، نظم خودجوش بازار، امیال مردم، مطلوبیت مردم، دیگه مکاتب اخلاقیش هم پشت سر هم شکل میگیره. این شما یک اقتصاد، حالا از جهت معرفت شناختی هم اینا میرن به سمت مکانیکی و فیزیک، میگن فیزیک اقتصاد دانش خوبی است، اقتصاد هم باید مثل فیزیک یا مکانیک بشه. ریاضی میاد به شدت داخل اقتصاد، اقتصاد خیلی فرمال میشه. پس اقتصاد مذهبی جاشو میده به یک اقتصاد طبیعی سکولار لائیک، یه جورایی بشه گفت که خیلی فنی. بعدن اتفاقی که میفته این دانش به اصطلاح یه مقدار تغییر فرم میده، ما اسمشو میذاریم، من اسمشو گذاشتم یه اقتصاد زیستی. با ظهور داروین ادبیات اقتصادی متحول میشه، حتی اقتصاددان هم از داروین متاثر میشن و خدا دیگه اصلا کلن از اقتصاد حذف میشه و بر اساس اینا تو اقتصاد بهش میگن اِوِلوشنری اکونومیک، بر اساس تکامل میان حتی پدیده‌های اقتصادی رو توضیح میدن. خب تو این فرایند شما یک نوع دین زدایی داره اتفاق میفته از اقتصاد، پس دین کنار، دولت کنار میشه، اقتصاد بازار آزاد. فقط این وسط دو سه تا سنتز اتفاق افتاد. اقتصاد سوسیالیستی از 1800، سوسیالیستای تخیلی اومدن برای اینکه آفتهای انقلاب صنعتی توی اروپا رو چکار کنن، جمع جور کنن. چرا؟ چون اونجا خیلی ظلم شد به طبقه کارگر، ساعتهای کار طولانی، نمیدونم امید به زندگی تو انگلستان و اینا شده بود 25 سال. یکی از اقتصاددانان معروف کلاسیک جان باتیسته میگه من انگلستان رفتم، فرانسویشون میگه انگلستان رفتم دیدار کردم از کارخونه انگلستان، میگه شلاق ساخته شده از پوست چرم یکی از ابزار تولید بود. یعنی به قدری خشن شده بود این رشد اقتصادی انقلاب صنعتی. ما اینجا یه سنتزی به اسم سوسیالیسم میاد، حالا مارکس اسم اینا رو میذاره سوسیالیست تخیلی که یا تعاونی گران یا دولت گران. بعدن یه ورژن از 1850-1860 مارکس میاد، مارکس خودش رو اسمش رو میذاره به اصطلاح سوسیالیسم علمی یا مثلا مارکسیسم. یه سنتزی میاد ولی دوباره اینا از خودشون رها میکنم. مثلا 1920 مثل کینز میاد یه ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری رو مطرح میکنن و این داستان هی ادامه پیدا میکنه. ولی تو مرور زمان اینها اومدن چکار کردن؟ دین را به عنوان چیزی که میتواند ناجی بشر باشه و یک روی کرده ترکیبی بده به نظر من برای اداره جامعه، گذاشتن کنار. من یه احساسی دارم که ما بعد از شاید 30 سال 40 سال درگیر یه همچین جنگ شناختی شدیم که دین کارآمدی برای اداره جامعه را ندارد، سیاست را نمیتونه اداره کنه، فرهنگ را نمیتونه اداره کنه، اجتماع هم ندونه اداره، اقتصاد را که به طریق اولا الان کاری که الان دارم میکنم به نظرم تو بحث شبهه که عنوان خیلی خوبی هم استفاده کرده بحث شبه پژوهی، این شبه داره به شدت پمپاژ میشه که بین ناکارآمدی های اقتصادی و نقاط قوت هویت دینی ما دارن ارتباط برقرار میکنن که دینه که منشأ این مشکلاته. در حالی که وقتی شما رصد میکنید، من وقتی داشتم با همین دانشجوها بحث میکردم، گفتن که شما چرا از تجارب دنیا استفاده نمیکنید؟ دنیا تورم رو کنترل کرده، شما دارید میگید اقتصاد اسلامی مال 1400 سال پیش. من چند تا سوال کردم، گفتم اولا آیا دنیا کنترل کرده مشکلاتو؟ و بس یک کم باید عمیق‌تر نگاه کنیم ببینیم آیا کنترل شده. یک. دو، آیا شما اداره اقتصاد رو به ما اقتصاد اسلامی ها سپردید که الان دارید اتهامش رو به ما میزنید؟ کجا رو به ما دادید؟ بانکداریش رو دادید؟ نمیدونم مالیاتش رو دادید؟ کدوم قسمتش رو دادید؟ غیر از این که گفتم من میخوام یه مقداری حتی فرض کنیم بگیم مثلا به ما دادید، آیا تو دنیا مسئله اقتصادشون رو کامل حل کردن این مشکلات اقتصاد؟ درسته شما ممکنه بگید این کیک اقتصادیه، اون داره بزرگتر شده و داره، ولی نابرابری به اذعان خود اقتصاددانان غربی تو دنیا ریشه داره. یک کتابی یک اقتصاددان فرانسوی به نام پیکیتی نوشته که معروف شده به مارکس دوم، به اصطلاح اسم کتابش رو گذاشته سرمایه در قرن 21. اگر یه وقتی بیکار بودید یا حوصله داشتید این کتاب رو ببینید، یه چیز اولوش 900 صفحه است، خیلی آدم بیکاری بوده نوشته. تاریخ 200 ساله اروپا رو بررسی کرده تو این کتاب، میگه که من روندها رو که نگاه کردم جامعه اروپا مدام به سمت نابرابری داره میره و این شکاف طبقاتی داره زیاد میشه و میگه اگر همین گونه این مسیر ادامه پیدا بکنه عاقبتش فروپاشیه، چون تحلیلش اینه که بشر نسبت به عدالت خیلی حساسه، اگه عدالت متزلزل بشه یه زمانی در واقع عدالت خواها میان و جلو اینو میگیره. و پیشنهادی که میکنه، این پیشنهادش خیلی عجیب غریبه، من به نظرم تو فضای اقتصاد سیاسی ما اصلا مطرح نشده. پیشنهادی که میکنه اینه که میگه ما چاره جز مالیات تصاعدی بر ثروت نداریم، باید قله های ثروت را بزنیم. این چیزیست که به خاطر همین خیلی خوشایند اون طرفداران نهله قالب اقتصاد نشده و بعضی هم میگن باید بهشون جایزه نوبل اقتصاد میدادن، ولی نوبل ندادن. چرا؟ چون داره یه جور دیگه، یه هترودوکسه، یه جور دیگه داره فکر میکنه. ولی این قسمت به نظر من نمیدونم تو فضای آموزشیمون باید حواسمون جمع باشه، تو فضای رسانمون این خیلی داره اتفاق میفته، یعنی این که ناکارآمدی ها رو داریم میذاریم به پای روحانیت، به پای اسلام، به پای اقتصاد اسلامی و کسانی که خودشون هیچ دخالتی در این مشکل. ولی تو فضای جنگ شناختی یکی از رویکردهای دشمن اینه که تمرکز فکری شما رو به هم بزنه، یعنی شما رو یک کاری بکنه که اشتباه فکر کنید، دشمن را به جای دوست بگیرید. من توفیق داشتم، چه می‌دونم آخر جنگ تش به ما رسید، ته جنگ چایش، چای آخرش یه عملیات بیت المقدس 7 بود، قبلش ما توی گردان مال کرمانیا بودیم، توی گفتن که الان عراق میخواد حمله کنه شلمچه، بردن اون تو خط، یه سری کیسه به ما دادن گفتن که اینجا سنگر بسازید. حالا ما هم سنم خیلی پایین بود، شروع کردیم به سنگر، گفتن آقا اصلا اینگار نیست حمله نمیخوان، دوباره برگشتیم وسط را گفتن نه برگردید، اینگار میخواد حمله کنه. ایران یه چند تا از این هواپیماهای قرقری داشت، اینا رو فرستادن بالا، رفت اونجا شناسایی کرد و با توپ میزدنش نتونستن بزنن، برگشت به عراق شروع کرد به کویدن، لکه لکه رو زد، یعنی خط یک رو زد، دو رو زد، ما خط دو بودیم یا سه بودیم، زد. آخر جنگ بود، عراق میخواست اسیر بگیره، اینا چیزاشون اینجوری بود، نفر براشون اینجوری میادن خط یک رو قیچی میکردن، دوباره یه سری تانک حالا استراتژی نظامشون شد خط دو رو میبست همجور رو خط سه. و چیز عجیب غریبش این بود که اینا همه لباس بسیجی پوشیده بودن روی این تانک ها، عراقی ها لباس بسیجی پوشیده بودن که من دارم میگم دشمن و دوست داره چی میشه. من یه بیسیمچی دیدم بودم با یه نفر داره فرار میکنه، من پشت سر اینا فرار کردم، از بین اینا شاید مثلا یه 200 متر 300 متر مونده بود که اینا قیچی کنه، از وسط اینا فرار کردیم اومدیم. و بعدش البته ایران عملیات بیت المقدس 7 که دوباره چلمچه رو گرفت، ایران کلی اومد جلو، ولی اون زمان آخر جنگ دیگه خیلی تمرکز جنگی از بین رفته بود. عراق این هم چیز جالبی است از جهت تحلیل استراتژی جنگی، عراقی ها همه تانکاشون رها کردن فرار کردن و ایرانی ها که رفتن مثلا یه همه رو گرفتن، بعضی از بچه ها از تشنگی شهید شدن، یعنی از بیچاره از بسی رفتن جلو آب نداشتن، صبح که شد عراقی ها دوباره سوار همون تانکا شدن و اومدن جلو دوباره گرفتن. عراق توی پاتکاش خیلی قوی بود، یعنی شما که میزدی اون پاتکش برمیگشت بسیار با قوت. این نکتهش رو میخواستم بگم که این جبهه یه جبهه عجیب غریبی الان، یعنی شما الان داری میبینی که من یه احساس اینجوری دارم بین اقتصاددانای خود، ما اقتصاددانای لیبرال نواز شبخون میبینیم، یعنی اقتصاددانی که نسخهش نسخه لیبرالیست ولی به خدا و پیغمبر و شب اول قبل اعتقاد داره. اینجا یه مقداری فضای جنگ رو خیلی سخت‌تر میکنه که شما اون دولت مردان شما دقیقا نمیدونن که اون نسخه که دارن اجرا میکنن مالا الزاماً نسخه خودیست یا غیر خودیه. دامن زدن به شبهه فساد اقتصادی با تمرکز به شبهه فساد مسئولان، استناد مشکل به داخل و هویت دینی انقلاب اسلامی. من اینو یه به عنوان نظریه عرض میکنم که کی اختشاش اتفاق میفته از نظر اقتصادی، من اسمش گذاشتم نظریه استناد. گفتم وقتی اتفاق میفته که مشکل اقتصادی رو به داخل بتونه استناد بدی. اگه بشه گفت خارجی میشه مثلا یه جوری مردم میگه کاری نمیکنم، ولی اگه بگن شما این انجام دادی، بنزین رو شما گرون کردی، احیانا سر صداشون در میاد. ولی جایی که بشه استناد نداد، تو این داستانای اخیر به نظر من سعی کردن اول استناد بدن، شما زدید تو سر این. ما گفتیم آقا نزدیم، نه این کار خودشونه، این چیزی که الان تو این جنگای ترکیبی این کار خودشونه شده یه کلیشه مقبول، یعنی همه هم میپذیره این مقبولیت کار خودشونه الان تو این فضای جنگ ترکیبی. تو بحث اقتصادی به نظر این بحث استناد خیلی مهمه، این خطای شناختی مهمه. اما یه چیزی که به نظر من، حالا اینا من از ادبیات نهادگراها دارم استفاده میکنم، تو رفتار یه بعد رفتار با ابعاد هیجانی است، حالا به روانشناسا میگن ایموشن، عواطف خیلی مهمه تو جنگ و حالا توی حتی رفتار. که شما عصبانی بشید یه واکنشی نشون میدی، که عصبانی نباشی یه واکنش دیگه نشون میدی، درست شد؟ یه بعد جنگ شناختی، حالا بگیم جنگ اقتصادی که علیه ما راه انداختن، اینه که دارن به صورت خاص به نظر من یأس و ناامیدی رو در همه نهادینه میکنن. من تو جوانا خیلی دیدم، یعنی احساس میکنه آینده به شدت تاریکه، هیچ چشم انداز مثبتی وجود نداره. که حالا من تو ادامهش میگم، ما علارغم این که اینا همه زیرساخت ساختیم، اینا همه به اصطلاح خدمات تو انقلاب اسلامی شده، سطح رفاه هم بالا رفته، ولی یه کاری کردن احساس رفاه بیاد پایین. تو اقتصادی بین رفاه و احساس رفاه تفکیک میکنن. شما ممکنه سطح رفاهت رفته بالا، الان ماشین داری، چه میدونم تلفن گوشی همراه داری، خیابونات اسفالته، ولی خیلی اینو احساس میکنه اوضاعت بدتر شده. من اینا تو بحثایی که داشتم با خیلی اینا به شدت احساس میکنم، یعنی شما خودت را اوضاعت الان حتی برخی ها مقایسه میکنن با زمان پهلوی، خیلی ها کسایی که اصلا اون زمان نبودند، اینش خیلی عجیبه. یعنی شما تو این دشمن، تو این جنگ اقتصادی یک کاری کردی که شما زمانی که نبودی را داری میگی بهتر از الان بوده، یا زمانای مفروضی که شما مثلا سالی یه بار پلو میخوردی را میگه خیلی بهتر بود الان که صبح و ظهر و شب داری پلو میخوری. اینم به نظر من خیلی عجیبه که در واقع ما اومدیم اون هیجانات، من اسمش رو گذاشتم یه جنگ هیجانی، و این یه قسمت بعدش اینه که نقاط قوت ما داره تو این فضا تبدیل به نقاط ضعف میشه. مثلا اون نیروی جوانمون داره تبدیل به ضعف میشه. این جنگ رو به نظر من مال چون یه مقدار تو بحث اقتصاد خانواده و اینا هم کار کردم، تو حوزه خانواده خیلی درگیر کردن ما رو، هیجانات ما رو به گونه ای درگیر کردن که ما هممون دچار خشیت املاق شدیم، حتی مذهبی ها. و من اونجا میگم دچار یک نوع خودکشی دست جمعی شدیم ما توی 20-25 سال اخیر. الان داریم ثمراتش یواش یواش داره ظاهر میشه تو پیری جمعیت، متأسفانه باید صبر کنیم که توی مثلا 1420-25 یا 30% 40% جامعه میشه پیر. بعدن شما عرض به شما که باید همه امکاناتتو ببری رو بهداشت سالمندی و نمیدونم به طب سالمندی و خیلی مشکلات بعدی در پیشه. و اون
برای
آره یه مشکل دیگه ای دارن. حالا دهه 60 ها اون زمان مثلا این زمان میگفتی کار میخوان، حالا بیمارستان میخواهند، تخت بیمارستانی میخوان، آسایشگاه میخواهند، تغییرات شکلش فرمش عوض میشه. و یه نقطه آخری که من به عنوان یه بعد دیگر از این جنگ اقتصادی بهش نگاه میکنم، بحث پیچیدن نسخه های نادرست آریتی است. ببینید من این فیلم چی بود، این بنده خدا این شیر فرهاد تو این برره میگفت که ما رفتیم یه مانور داشتن با دشمن فرضی جنگیدن و شکست خوردن. میگفت که این دشمن فرضی خیلی قوی بود، ما شکست خوردیم. الان یه جورای من احساس میکنم ما با یک دشمن فرضی جنگیدیم و شکست خوردیم ازش، و خیلی احساس میکنم این دشمن خیلی قوی بوده و داریم نسخه های آریتی که همین کسایی که دارن با ما می جنگن همونا را اعمال میکنن. من فقط به یه سند اشاره میکنم، آقای دکتر حسین نمازی وزیر اقتصاد دوره، حالا دوره های پیشین، یک گزارشی داده تو فرهنگستان علوم، تو سایت فرهنگستان علوم چاپ شده. ایشون میگه که یه زمانی از صندوق بین الملل پول اومدن گفتن که برای بکنم برنامه سوم توسعه بود، یه نسخه های تجویزی صندوق بین الملل پول گفتن که شما باید این کار رو بکنید، یاران زدائی نمیدونم خصوصی و و و اینا رو تجویز کردن. میگم من زیر بار امضاش نرفتم، ولی میگم امضا کردن و پیاده کردن. و ایشون تحلیلش تحلیل خیلی خواندنی است، حالا اگه خواستید من اون لینک گفتگوشو بیارم. نسخه هایی که به نظر من از بعد از جنگ برای ما تجویز کردن خیلی تمی بوده که اوضاع ما رو بدتر کرده. یعنی ما به جای اینکه احیانا بیایم اصلاح ساختار نظام بانکیمون رو بکنیم، اصلاح نظام مالیاتی بکنیم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کنیم، تو ادبیات اقتصادی ما عمدتا سیاست های قیمتی اجرا کردیم. هی قیمت یه چیزی رو گران کردیم، گفتیم که این رفتار رو درست میکنه. این دقیقا نسخه هایی بود که برای ما پیچیدن. و اگر شما مثلا کتاب این آقای استیگلیتس به اصطلاح بخوانید کتابشون را، جهانی شدن و مسائل آن، ایشون میاد میگه که این استراتژی رو صندوق بین الملل پول توی اندونزی اجرا کرد، توی نمیدونم شیلی اجرا کرد، تو همه جا باعث فروپاشی اقتصاداشون شد. ولی این استراتژی یا این راهبرد برای ما هی تجویز شده و نسخه های غلط، نسخه های غلط. من اسم اینو گذاشتم جنگ تجویزی. و حالا کنار این مکمل این نسخه های غلط را به ما دادند، و وقتی که نتایج اشتباه میگیریم میندازن گردن خود ما. نسخه را اون داده، پیچیده، داده به ما، حالا که آفاتش پیدا شده میگه که اقتصاد اسلامی، این ببین آخوندان، این مذهبیان، اینان دارن اقتصاد خراب کنن، دیگه چی میخواید از جون ما، ول کنید. این هم یکی از چیزه ابعاد عجیب غریبه که به نظرم تو فضاهای دانشی ما خیلی مقفوله. یعنی ما داریم همون نسخه های اونا را تدریس میکنیم، از پول بیت المال به اساتید و دانشجوها پول میدیم و خرج میکنیم، و نسخه مخربه همونو چکارش میکنیم؟ تکثیر میکنیم. این خیلی عجیب غریب، یعنی یه بعد جنگ علمی شناختی پشت سر این داستانه که داره ما رو اذیت میکنه. اما چه میشه کرد؟ کار سختیه. به نظر من وقتی جنگ ترکیبی شد قاعدتاً رویکرد مقابلش هم باید ترکیبی باشه و مقابله با اون به نظرم باید بلند مدت باشه. ما یه سری زمان ها رو از دست دادیم. ببین وقتی صدا و سیمای شما، من یه وقتی برای بعضی دوستان میگفتم، گفتم ببین، بعضی ها مقایسه میکردن گفتن که شما مثلا توی ژاپن فضای آموزش پرورششون، مثلا کتابای حالا ادبیاتشون، وقتی برای بچهای ابتداییشون میخواد درس بنویسه، میگه آن مرد دوید. میگه که ما یه کشور کوچیکی هستیم، هیچی نداریم، بمب اتم انداختن سرمون، اگه بخوایم به یه جایی برسیم باید چیکار کنیم؟ بدویم. اینجا شما تو کتاب علم عاطفیش کار میگه بابا آب داد، ما منابع خیلی زیادی داریم، مفاخر بسیار زیادی داریم. این نتیجه خروجیشی میشه که پس حالا خیلی هم از خیلی خودتون اذیت، تعطیلی هم که خیلی خوبه الحمدلله هممون. من داشتم به دوستان میگفتم شما اومدی تو رسانه ملی یه برنامه درست کردی به نام فتیل جامعه تعطیله. من به عنوان برنامه شاخص میگم، یعنی برای به جای اینکه فرهنگ سازی کنیم، آقا باید بدوی، اگه تو باید کار کنی، کار منشأ چه میدونم ثروته. میگه آقا عموی فتیله میشه شاخصت برای چی؟ یعنی تو بحثای تبلیغات و اینا، شما گاهی وقت نمیدونم دیدید تبلیغات مثلا 5 دقیقه پخش میکنه، بعد 5 دقیقه میشه 4 دقیقه، بعد میشه 3 دقیقه، بعد فقط آهنگشو پخش میکنه. شما هم آهنگ دینگ دینگشو بگی همه این چی تداعی میکنه. شما تبدیلش کردی به یه عموی فتیله. عموی فتیله یعنی چی؟ یعنی تعطیلی خیلی خوبه، درست شد؟ پس شما تو نظام، حالا من از آموزش پرورش شروع کردم، شما بیا تو رسانش، بیا تفاخر و نمیم چیچی رو داری تو فیلمات میارید. حالا خیلی هم میگن این مانتوهای جلو باز اول تو صدا و سیما، حالا نگیم صدا و سیما، بخیر تو فیلمات نمایش داده شد، بعد یواش یواش ذائقه ها عوض شد، یهویی اتفاق نیفتاده. این به نظر من از این جد درکش مهمه که الان بدانیم چگونه میخواییم با این جنگ مواجهه کنیم. اگر یه جنگی پایاش تو 30 سال 40 سال گذشته شده، شما یک شبه نمیتونی با این مقابله کنی، حتی تو جنگ اقتصادیش، از جنگ فرهنگی و اینش بگیزم. ولی به هر حال ما چاره ای نداریم که تو این جنگ اقتصاد، من چون تحلیلم رو جنگ اقتصاد رو این تحلیل میکنم، بین دوست و دشمن باید تفکیک کرد، تحلیل درست از ریشه های مشکلات اقتصادی داشته باشیم. حالا من خاطرم میاد من اینجا بود یا اون سالن اینجا شاید بود، یه سالی راجع به بحث دستاورت های انقلاب اسلامی بحث میکردیم اونجا، حالا من فایلش هم گذاشتم، میخواستم وقتی فرصت شد نشون بدم. این داستان الان خیلی جدی شده که ما بیایم یه بازخوانی بکنیم که انقلاب اسلامی از نظر اقتصادی چه دستاورت هایی داشت، مثلا استقلال چقدر ارزش داره، این امنیت اقتصادی چقدر مهمه. هرچند که من قبول دارم که بالاخره مشکلات اقتصادی ما داریم، این کیک اقتصادی ما بزرگتر شده، ولی شاید تو توضیحش فرمایشات مقام معظم رهبری تو ادارت اقتصادی خیلی موفق نبودیم، درست شد؟ اینا رو باید بپذیریم. ولی تو فضای جنگ اقتصادی به نظر من این خطاهای شناختی داره یه جوری جلوه داده میشه که انگار ما هیچ کاری نکردیم، هیچ دستاوردی نداشتیم، همش بوده چی؟ همش بوده شکست. این خیلی اذیت کننده است. اینجا باید خطاهای شناختی رو درست کنیم. منتها به قول یک کسی میگفت شاید باید از مهد کودک شروع کنیم و برای 30 سال بعد. الان جوانای دهه 80ی نمیدونم دهه 70ی شما باشون صحبت میکنید، صاف صاف نگاه میکنه توی چشت و به شما پوزخند میزنه. اصلا نمیشه باشه، انگار زبان مفاهمه شما مشترکی نداری، نمیدونم شما باش مواجه شدی. یعنی یه چیزی که به نظرم خیلی الان تو ادبیات جوانهای ما دهه 80ی 70ی است اینه که دلم میخواد. این واژه به شدت به نظر من تو فضای فرهنگی ما چی شده که مبنای انتخاب درست و غلط خواست دله. و خیلی وقتا مهاجم میکنیم میگیم مثلا من دوست دارم اینجوری باشم، شما دوست داری اونجوری باشی، من، یعنی بین خواستن و ارزش، حالا ما یه وقتا تو فضای اقتصادی میگیم با خواستن با ارزش متفاوته، اصا انتکر و شیعن و و خیرون لکن، قرآن میگه شما یه چیز دوست داری ولی به نفعت نیست. الان مرزهای این آیه به نظر من جابجا شده که خیر یعنی چی؟ اونی که من میخواهم، اونی که دلم میخواد خیره، من دوست دارم اینجوری باشم، شما دوست داری اینجور دیگه باشه. و لیبرالیسم و پلورالیسم هم اومده کنار این، تو دوست داری اینجوری باشی، منم دوست دارم اینجوری باشم، بیایم با هم چیکار کنیم؟ همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. بس بیایم همدیگه رو چیکار کنیم؟ تحمل کنیم. هرچند که حالا خودشون اگه برید تو کشورهای دیگه تحمل نمی‌کنن. این یه قسمت که حالا یه نکته رو من اشاره کردم، بحث رفاه و احساس رفاه خیلی متفاوت شد. من یه خاطره باز نقل بکنم از دوران چی؟ ما یه زمانی اینجا قوم وقتا اینقدر ساخت و ساز نبود، اینجا مؤسسه امام خمینی ما که بود دیگه از این میدونه چی دیگه هیچی نبود، یعنی باغ بود کلا. ما یه زمینی گرفته بودیم توی 30 متری مفتح بعد از این 20 متری امام حسین، اون اواخرش بود همش خاکی بود، بعد می‌خواستیم بسازیم، آب نداشتیم، یه جوب آبی میومد، یه دونه تانکر گرفته بودیم، گاهی اوقات با دبه این جوب تانکر رو پر می‌کردیم، از این تانکر استفاده می‌کردیم برای ساختن. بعد که ساختیم و رفتیم ساکن شدیم، اونجا تلفن نداشت، سر کوچه داشت. بعد رفتیم با این سر کوچه یه توافق کردیم، گفتیم ما میایم به اسم مثلا مکان شما یه دونه تلفن می‌گیریم. نزدیک 500 متر من بکنم سیم خریدم اینجا زمین رو چی کردیم، یه تیکه چی کردیم، چون پولم خیلی نداشتیم تیکه تیکه میخریدیم و اینا رو سرهم میکردیم با چسب. حالا بارون میومد، بارون که میومد چیز میشد به اصطلاح، اینا اتصالی میکرد دیگه، خیر خیر میکرد. ما مجبور بودیم از اول کوچه بکنیم، حالا یه شریکی هم داشتیم، تا در خونه اینا رو همه رو بیاریم بالا، دوباره این تو ما شمعها که دورش بسته بودیم چی کنیم، دوباره میذاشتیم تا یه بارون بعدی، دوباره همین اتفاق می. بعد من تو خود رفتار خودم داشتم تحلیل میکنم، بعدن اسفالت شد، بعدن گاز نداشتیم گاز اومد. این تفاوت رفاه و احساس رفاه میخوام بگم، یعنی اون زمان من میگفتم کی میشه که مثلا اینجا الان تلفن بکشم، کی میشه مثلا اینجا مثلا گاز بیاد، ولی وقتی گاز اومد الان این بحث مثل مازلو اینا مطرح میکنن که سطح نیازهای شما یه پرن میره بالا. تا حالا فکر میکردیم مثلا خیلی نیاز اساسی این تلفن است، الان میری میگی نه من یه سالن ورزشی هم بریم یه تفریحی هم داشته باشیم، گرن یه دوری هم بزنیم اطراف. این یه چیز به نظر من روانشناسی انسانه که شما هی شیفت میکنی به سطوح بالاتر. این اتفاقی که داره به نظر من میفته اینه که ما یه مقداری رفاهمون بالا رفته ولی احساس رفاهمون گاهی اوقات کم میشه، هرچند که به نظر من شاید یکی از متغیرهای مهم تو این کاهش احساس رفاه بی‌عدالتی است. بی‌عدالتی دیدن گاهی اوقات آدم ها خیلی اذیت میکنه، شما احساس میکنید که نابرابر، شما رفاهت رفته بالا ولی اون کناریت 20 برابر رفته بالا، این اذیت میکنه. و حالا چون فرصت هم نیست من سریع جمعش بکنم، این قسمت مدیریت عواطف به نظر من خیلی مهمه، بس امید بخشی به مردم به خصوص نسل جوان که ما بگیم آقا دستاورد داشتیم ولی یه جایی هم ترک فعل داشتیم، یه جا هم خطا داشتیم، یه جا هم باید یه کارهایی میکردیم نکردیم، این جاها نمیدونم، حالا یه جایی هم پذیرشش الان کم شده تو این فضا، شاید مثلا 4-5 سال پیش میگفتی راحت‌تر باور میکن تا الان، الان هر چی که بگید متهمی، هر چی بگید خوبه میگن نه شما دارید الکی میگید. و قسمت آخر که آجاقام داره ساعتا نگاه میکنه به نظر من بحث مطالبه گری صریحه، صحیح میگم صریح، صحیح. ما تو این جنگ شناختی برای ما به نظر من یه مشکلات ایجاد کردن که ما اونی که باید مطالبه کنیم و مطالبه نمی کنیم. یه کتابی را اخیراً ترجمه کرده بودن و اردادن این معاونت پژوهش حوزه برای اینکه مثلا بگن آیا چاپ بشه یا نه، یه جمله ای را تو اون کتاب از یکی از اون رئیس جمهورای آمریکا بود یا چی بود که گفته بود که اگه مردم میدونستن که این بانک‌ها چه بلایی دارن سرشون میارن، یه روز اینا رو سالم نمیذاشتن. خیلی بحث مهم نیست این. مثلا شما مشکلاتتون هم بیشتر از دلالا و میگید این پدرسوخته ها اینا زد و بند میکنن، ولی بانک مثلا به عنوان پدیده ای که ما میگیم هر روز یه مقداری دست میکنه با این خلق پولی که دارن، به اصطلاح از همه ما یه چیزی از جیب ما در میاره، یکی از قسمت های مقفول ماست. یکی از چیزایی که به نظر من باید مطالبه بشه بحث اصلاحات ساختاریه. ما تو سطح اصلاحات، حالا یه مقدار اینا بحثش تخصصی میشه، حالا اینجا جا نداره بگیم، بحث سطح اصلاحات قیمتی ماندیم، ولی بانک رو رها کردیم، نظام مالیاتی حمایتی اون رو رها کردیم، نظام بودجه ریزی اون اصلاح نکردیم. آقا 3-4 ساله داره میگه اصلاح ساختار بودجه، ولی عملا کار چندانی نشده. و به عنوان اینکه عدول از اون نسخه های آریتی و یه سری نوآوری، به هر حال حالا چون فرصت اونم تموم شده، من به نظرم میرسه که این فضایی که الان ما گرفتار شدیم یه جنگ، حالا اصطلاح خیلی خوبی هم اینجا استفاده شده، یه جنگ ترکیبی خیلی هوشمندانه است. ما توی دوستان میگفتیم الان آمریکا چند وقتی است که تو خزانه داریش اتاق جنگ علیه ما راه انداخته، ولی ما هنوز اتاق جنگ به اون مفهوم نداریم. ما هم باید توی بخشای اقتصادیمون اتاق بذاشتیم که اینا دقیقا رصد کنه. الان ما اخیراً این دوستان ما این سند امنیت ملی آمریکا رو ترجمه کردن و گفتن حالا داریم رو تحلیلش کار میکنیم که راهبردهای اقتصادی آمریکا چیه، یعنی چه نقشه‌ای الان برای ما داره میچینه. و تو فضایی که مثلا انگار ظاهرا آمریکا دیگه برجامو گذاشته کنار، یعنی تو سند امنیت ملی اخیرش که منتشر شده دیگه انگار تو فضای سیاسیش برجامی معنا نداره. حالا تو همین فضا اومدم یه جنگ ترکیبی خودشو اقتصادشو میچینه که حالا چگونه باید یک کاری کنه که اقتصاد ایران اون چرخ‌دنده هاش اختلال ایجاد بشه. اینجا به نظر من یه هوشمندی میخواد. حالا ما بیشتر الان بحثمون تو سطح مردم بود، ولی تو سطح دولت مردان به نظر من ما یه اتاق جنگ اقتصادی میخواد. ما اخیرا یک کاری کردیم با عنوان تدوین سند پدافند اقتصادی، حالا داره کاراش جلو میره، که اونجا هم پیشنهاد کردیم که باید یک نوع مرکز و اتاق جنگ اقتصادی ما حتما داشته باشیم. تو این جنگ ترکیبی این اتاق جنگ باید یه بعد فرهنگی هم داشته باشه، یه بعد سیاسی، یه بعد اجتماعی داشته باشه، و این دیدواناش مرتب رصد کنن ببینن دشمن داره چیکار میکنه. و دشمن ما متاسفانه خیلی هوشمنده و خیلی قشنگ رصد میکنه. اگر یه جا مثل این کشتیگیر هست، دیدید میخواد فن بزنه، مثلا میره از راست نمیگیره، میره چپ، مثلا من احساس میکنم این دشمن ما اینقدر هوشمنده که مرتب تکنیکاشم عوض میکنه، تاکتیکاشم عوض میکنه، و اون وقت میشه که شما یه هم میبینی که 6 تا خوردی به زور 2 تا زدی، و اون وقت بعضی ها نشستن و خوشحالی کردن که چقدر خوب شد که 6 تا خوردیم. اینش خیلی بده که شما شکست خوردی و خودی های شما دشمنت را تشویق کردن و خوشحال شدن از این که چه خوب شد که باختیم. من به این دانشجو، این جمله آخرم باشه، به این دانشجو شوخی میکردم، گفتم که ما اون تهران محل کاری داریم، وقتی رد میشیم از این خیابان شریعه چیز بهشتی و اینه، این مغازه های لوکس اتومبیل، مثلا مغازه های مثلا ماشین 5 میلیارد 10 میلیارد، گفتم چرا اینا رو مثلا نزدید شما های مقداری بپکنید، میاید مثلا سطل آشغال و نمیدونم بانک و اینا. گفتم یکیشون میگفت که ما خود میخواییم به حکومت چی کنیم. گفتم میدونی مثال شما چی میشه؟ مثل اینه که شما به بابات معترضی، بیاید فرش خونتون آتیش بزنید. گفت که من همچون لگدم رو میذارم، شکم رو میذارم زیر لگدش که حالش جا بیاد. گفتم شما الان دارید این کار رو میکنید، سطل آشغال خونتون آتیش میزنید که به پدرتون اعتراض کنید، بعد یه نفری داره از بیرون داره اموال شما رو غارت میکنه. این هویت این جنگ، حالا اسمشو بزنیم جنگ شناختی، یه هویت عجیب غریبی است. من گاهی اوقات به عنوان پارادوکس گاهی اوقات نمیفهمم هویت این که بعد نسل جوان شما دچار خطاهای شناختی، چه خطاهای هیجانی عاطفی میشه و باعث میشه که ما جای دوست و دشمن گاهی اوقات اشتباه میگیریم. و به فرمایش امروز من داشتم فرمایشات مقام معظم رهبری داشت توی رادیو گذاشته بود که این به نظرم این هواپیمای اقتصاد جمهوری اسلامی داره اوج میگیره، ولی ما داریم تصور میکنیم که سقوط میکنه و دشمن اینا فهمیده و داره فشارش رو چکار میکنه، زیاد میکنه. ولی این اگه بتونیم ما تغییر بدیم این نقشه جنگا، به نظر من این جنگ مغلوبه خواهد شد. ولی به نظر من آینده هم روشنه با توجه به آیات قرآن و اون حالا فرهنگی که ما داریم، فرهنگ مهدویت. به نظر من ما بازنده این جنگ نخواهیم بود، البته البته به شرط اینکه هر کدوم از ما اون رسالت خودش و وظیفه خودش رو عمل کنه، چون خدا هم انگار با کسی قوم و خویشی نداره و ما اگر وظیفه اون انجام ندیم خب بالاخره تو جنگ هم شکست. من عذرخواهی میکنم اگر بیش از حد تصدیق کردم، انشالله که حالا بحثی که عرض کردم مفید بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو اینترنتی پاسخ.